همین عنوان با چاپ تصویری از مردم در صفحه اول به چاپ رسیده. همین روزنامه خبری داره که با حکم قالیباف اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده شد که سخنگوی وزارت امور خارجه هم هست. آقای بقایی این خبر در امتداد رویدادهای بین‌المللی در اینجا هم به چاپ میرسه.
بله.
از روزنامه های صبح اگر بخوام بیشتر بگم، فرهیختگان با چاپ تصویری از دو مقام عالی ایرانی، فهمده ارشد پاکستانی و رئیس مجلس، با عنوان آسم پیام رو گرفت که باستاب این دیدار هست در باره نظرات و همینطور سیاست کشور در برابر واسطه‌ای که حالا به دنبال برقراری صلح هست. خبرها هم البته حاکی از اینه که پاکستان داره تلاش میکنه که بر اساس این تفاهم موقت یک آتش‌بس 60 روزه برقرار بشه و مذاکرات در ذیل اون آغاز بشه. حقوق هسته‌ای کشور مهمترین هست و خراسان از این منظر به سراغ پایان سفر آسم منیر رفته و می‌نویسه حالا همه چیز به این بستگی داره که واشنگتن دوباره زیاده خواهی خواهد کرد یا نه. 48 ساعت آینده مهم و حساسه. توافق خیلی دور خیلی نزدیک با چاپ سه تصویر از نمای نزدیک که رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، تصاویری است که خراسان با این تیتر انتخاب کرده. به سراغ مطالب دیگر هم بریم. روزنامه خراسان از اماگرهای تداوم قطع اینترنت می‌نویسه و ادامه میده که پس از معاون فناوری رئیس جمهور، وزیر ارتباطات هم به منتقدان جدی محدودیت های اینترنتی پیوست و دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی به خراسان میگه قطع اینترنت به این نحو توجیه ناپذیره و در این حال البته خبرهای دیگری هم کم و بیش به گوش میرسه که سیاست های تازه در باره اینترنت ممکن هست که اعلام بشه و ممکن هم هست به همین ترتیب ادامه پیدا کنه.
بله. و عنوان روزنامه بعدی های خیرخواه بفرمایید.
روزنامه بعدی کار کارگر هست. روزنامه کار کارگر از واکنش شدید فعالان سنفی به لایحه نظام تازه تامین اجتماعی تیتر زده که استقلال صندوق بیمه کارگران برای همیشه از بین میره و واکنش فعالان کارگری و سنفی رو به چاپ رسونده که با این لایحه مخالفت کردن و گفتن انتقال اموال بین نسلی کارگران به دولت خیانت در امانت هست و نمایندگان باید به وظیفه خودشون در قبال سوال از وزیر کار پایبند باشن و تشکرها و نمایندگان کارگری هم در مقابل این لایحه بایستن و گفته شده که حقوق مالکانه بیمه پردازان تامین اجتماعی آشکار مورد تهدید قرار گرفته و مدیران وابسته به دولت مشکل اصلی تامین اجتماعی هستند. این گزارش مفصلی است که البته تلاش میکنیم در طی روزهای آتی به اون بپردازیم. مردم سالاری به سراغ بازی سیاست با اینترنت و فیلترینگ رفته و تبعات اقتصاد اجتماعی اون رو بررسی کرده. تیتر صفحه اول خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده. در میان روزنامه های امروز به روزنامه های اقتصادی که نگاه بکنیم، سرآمد یا اقتصاد سرآمد بهتر بگم که توسعه بانکرینگ بنادر ایران در گروه جذب بخش خصوصی است و واکاوی حجم سرمایه گذاری و خدمات صنعت بانکرینگ در بنادر مهم جهان رو به یه گزارش در صفحه اول و پنج خودش بررسی کرده. میدونیم که حالا با اتمام ایستگاه آخر خط چابهار به زاهدان ایران وارد فاز تازه میشه که سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی که در اینجا هست، انتظار میره که به بخش پایانی یا تکامل خودش برسه. یکی از دستاوردهایی که میتونه در توسعه این ارتباطات و انتقال کالا از چابهار به مناطق دیگه از جمله خود پاکستان و همینطور افغانستان و دیگر کشورهای آسیای میانه و حتی اروپا مهم باشه، توسعه بانکرینگ هست برای کشتی ها و تعمیر و سرویس و خدمات نگهداری که موقعیت چابهار از نظر عمق و توسعه این صنعت فوق‌العاده با اهمیت است. روزنامه اقتصاد سرآمد به سراغ راهکارهای توسعه تجارت و حمل و نقل گیلان هم رفته، موضوعی که روز گذشته شما با استانداری گیلان در این باره مفصل صحبت کردید، حالا انعکاسش در صفحه اولین روزنامه هم هست و گام‌های استوار برای تثبیت مالکیت تالاب‌های ایران گزارش ویژه این روزنامه است که توصیه می‌کنم شنوندگان ما مطالعه کنند.
متشکریم. و بخش پایانی. در خدمتتون هستیم آقای خیخا در بخش پایانی.
بسیار خب، روزنامه امروز به سراغ مسکن هم رفتن. اقتصاد سازندگی از مسکن به عنوان از رویا تا واقعیت دشوار اجاره، واقعیت دشوار اجاره نشینی تیتر میزنه. در روزنامه های دیگر هم در این باره میخونیم که حالا اجاره ها ترمز رو کشیدن و در این حال روزنامه اقتصادی روزگار هم به سراغ بیکاری معمار جدید حاشیه نشینی و بحث آشفت بازار رهن و اجاره رفته. در همین باره روزنامه های دیگری هم به سراغ موضوع ساخت ساز رفتن و در این حال درباره قیمت ها و آشفتگی و گرانه های ساختگی هم مطلب نوشتن. روزنامه تعادل درباره 35,000 ساختمان با بمب ساعتی در نما که حالا طوفان و بارندگی های بهاری توجه رو دور به خودش جلب کرده، در پایتخت ساختمان های ناایمن با نماهای مخاطره‌آمیز جان شهروندان رو تهدید میکنن و این نیازمند بازنگری سیاست های نظارتی در شهرداری و همینطور سازمان نظام مهندسی کشور هست.
و این مصرف چقدر مهمه آقای خیخا واقعا؟
دقیقاً ما این امکان رو داریم، کشور همسایه ما ترکیه به سراغ نماهای بسیار سبک با رنگ‌های تماشای چشم نواز سازگار با محیط زیست و البته کاملا بر اساس اصولی رفته که متفاوت از نگاه ما هست. ما در ایران عمدتا نماهای سنگین داریم و البته با استفاده از سنگ هم این کار رو میکنیم و در همین میانه فقط کافیست که ایمنی لازم رو هم از نظر فنی و مهندسی نداشته باشه دیگه ببینید چه خواهد شد. روزنامه بعدی من سمت خط روزنامه هم به سراغ دو موضوع مهم جامعه امروز رفته، یکی رویای رانندگی زیر بار گرانی و مسئله گرفتن گواهینامه رانندگی برای بسیاری از جوانان که حالا در مراحل اداری که از این بگذاریم هزینه های اون پیش کشیده شده که شرایط هزینه های دریافت گواهینامه در سال 1405 رو بررسی کرده. همین روزنامه چاپ تصویری رو داره از یک فنجان و مقداری هم قهوه خشک البته و به عنوان پایان اصل کافه نشینی های ارزان می نویسه این روزها تهران با سرعتی عجیب همه چیز رو از سبد زندگی جوان ها داره بیرون می کشه، از تفریح و سفر گرفته تا نفس کشیدن در یک کافه و حالا به سراغ هزینه های یک فنجان چای و قهوه در کافه های تهران رفته که با قیمت های سرسام‌آوری روبرو شده و شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا بنزین توجه مخاطبان روزنامه نقش اقتصاد هست. به این موضوع جلب میشه که صرفه‌جویی در مصرف بنزین رو جدی بگیریم و این نکته مهم در گزارش ویژه این روزنامه امروز خواندنی است.
بسیار عالی، خیلی ازتون متشکریم آقای خیرخواه که امروز هم همراه ما بودین. سپاس از شما و خدا نگهدارتون.
روز خوبی داشته باشین. توصیه میکنم شنوندگان حتما روزنامه ها رو روی تلفن همراه خودشون حداقل نیم صفحه اون رو ورق بزن.
انشالله، سپاسگزاریم. خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای ناصر خیرخواه همکارمون که عناوین روزنامه ها رو شنیدیم. صبح شما بخیر. تقویت اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به عنوان ستونهای استقلال یک کشور نیازمند رویکردی چند لایه است که از سیاست‌گذاری‌های کلان تا رفتارهای خرد مصرف کنندگان رو شامل میشه. امروز موضوع برنامه‌مون اقتصاد مقاومتیه و به نظر شما برای اینکه اقتصاد کشور در برابر فشارها و بحران‌ها مقاوم‌تر بشه بیشتر باید روی چه بخشی تمرکز کنیم؟ تولید داخلی، مشارکت مردم، حمایت از کسب و کارها یا مدیریت مصرف؟ پیام‌هاتون رو دریافت می‌کنیم از طریق 30,000-3637. وقتی که درباره اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم یعنی باید توجه ویژه‌ای به تکمیل زنجیره‌های ارزش داشته باشیم و دقت داشته باشیم که صادرات باید به سمت محصولات فراوری شده یعنی صادرات با ارزش افزوده بالا سوق داده بشه تا ثروت در داخل کشور باقی بمونه. برای اینکه اقتصاد کشور در برابر فشارها و بحرانها مقاوم‌تر بشه بیشتر باید روی چه بخشی تمرکز کنیم؟ تولید داخلی، مشارکت مردم، حمایت از کسب و کارها یا مدیریت مصرف؟ خانم کریمی‌فر از عراق نوشتن حمایت از کسب و کارهای کوچک میتونه خیلی از مشکلات اشتغال رو حل کنه. و دیگر شنونده ما از یزد همراه ما هستن، آقای خسروی، گفتن الان خیلی از سرمایه‌ها به جای تولید وارد دلالی میشه و این به اقتصاد آسیب میزنه. حمایت از تولید داخلی نوعی جهاد اقتصادی است که با انتخاب کالای با کیفیت ایرانی چرخ‌های کارخانه‌ها رو به حرکت در میاره و تولید رو بیشتر و بیشتر میکنه. متشکریم از همراهی شما، همچنان همراهتون هستیم با برنامه سکه صبح و پیام‌هاتون رو دریافت می‌کنیم که با ما بگید به نظر شما برای اینکه اقتصاد کشور در برابر فشارها و بحران‌ها مقاوم‌تر بشه بیشتر باید روی چه بخشی تمرکز کنیم؟ تولید داخلی، مشارکت مردم، حمایت از کسب و کارها یا مدیریت مصرف؟ از طریق 30,000-3637 پیام‌های ارزشمند شما رو دریافت می‌کنیم. خیلی ازتون ممنونیم. همچنان برنامه سکه صبح رو تقدیم شما می‌کنیم. با اعلام ساعت 7:13 همراه می‌شیم با خبرنگار حوزه مسکن خانم هاجر شادمانی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر خانم شادمانی.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم جمشیدیان عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم از شما. میخواییم امروز ببینیم که از بازار مسکن و خبرهای این حوزه برای ما بفرمایید.
بله، اولین خبری که میخوام خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم مربوط میشه به ابلاغ تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران با سقف‌های جدید برای سال 1405 به بانک‌ها.
بله خانم شادمانی عزیز، عذرخواهی می‌کنم، این مقدار بلندتر صحبت می‌کنیم، صدای شما رو بهتر بزنید.
همونطور که مستحضر هستید، بله. هیئت عالی بانک مرکزی دهه اول اردیبهشت ماه بود که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن موافقت و این پیشنهاد رو تصویب کرد. بله. این مصوبه در روزهای اخیر برای پرداخت 300,000 میلیارد تومان یا 300 همت تسهیلات به مستاجران واجد شرایط به بانک‌های عامل ابلاغ شد. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی هم از آغاز پرشتاب پرداخت این تسهیلات به متقاضیان خبر داده و اعلام کرده که در 13 روز کاری اخیر از تاریخ 17 اردیبهشت ماه تا 2 خرداد بیش از 4500 فقره وام ودیعه مسکن با سقف‌های جدید به متقاضیان پرداخت شده و روند پرداخت بدون مشکل و وقفه ادامه داره. با مصوبه جدید سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران از 200 همت به 300 همت افزایش پیدا کرده، سقف‌های فردی این تسهیلات هم خانم جمشیدیان عزیز
بله.
به ترتیب در تهران به 360 میلیون تومان، مراکز استان‌ها 280 میلیون تومان،
بله.
سایر شهرها 185 میلیون تومان، در روستاها هم به 75 میلیون تومان افزایش یافته.
بله.
خب خبر دیگه ای اعلام کنم درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان. به تازگی مسئولان بانک مسکن از پرداخت بیش از 2000 فقره وام ودیعه اسکان جنگ رمضان توسط این بانک خبر دادند. به این ترتیب تقریبا همه افرادی که توسط بنیاد مسکن به عنوان خسارت دیده های جنگ و نیازمند به دریافت وام ودیعه اسکان شناخته شده بودند و اطلاعاتشون در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن تایید شده بود، تسهیلات ودیعه اسکان موقت رو دریافت کردند.
البته
این آمار باید بگم که مربوط به شهرهای با جمعیت کمتر از 1 میلیون نفر یا غیر کلان شهرها و روستاهاست که مسئولیت ارزیابی خسارت و معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات برای اونها با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. در کلان شهرها مسئولیت تامین مالی اسکان موقت آسیب دیدگان جنگ رمضان بر عهده شهرداری همون کلان شهرها قرار داره و در این آمار نیومده طبیعتاً.
درسته.
یک خبر دیگه ای اعلام کنم در خصوص آخرین وضعیت ساخت واحدهای مسکن ملی در کشور که ممکنه سوال خیلی از متقاضیان این طرح باشه که حالا با توجه به شرایط جنگی آخرین وضعیت اجرای این پروژه ها به چه شکلی هستش. بر اساس آخرین و تازه ترین آماری که از سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی دریافت کردم، روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی نسبت به گذشته مقداری شتاب گرفته و به رغم شرایط جنگی کار ساخت و تکمیل واحدها بدون وقفه ادامه داشته.
همین هایی هست که قبلا مثلا ثبت نام کردن و داره مسکنشون ساخته میشه، درسته؟
بله. ببینید اون طرح در واقع نهضت ملی مسکن یا همون طرح مسکن ملی که از سال 98 در واقع اسامی متعددی داشت، اول با طرح اقدام ملی اومد، بعد سال 1400 قانون جهش مسکن در واقع مجلس تصویب کرد و در واقع اون تعهدی که برای دولت ایجاد شد که واحدهای مسکونی روی اراضی 99 ساله برای مردم بسازه، منظور اون هست.
و چقدر دغدغه شنونده های مام هست، یعنی مخاطبین ما بازخوردش رو دریافت میکنیم که چقدر منتظرن اینها سرعت بگیره. بله
بله بله. ببینید اون چیزی که در تعهد قطعی دولت هست، یعنی واجد شرایط هایی که اومدن ثبت نام کردن، بعد از حالا در واقع اون فرایند هایی که برای احراز شرایط هست اینها تایید شدن و در واقع آورده متقاضی تزریق شده مرحله به مرحله به پروژه، در تعهد قطعی دولت چیزی حدود 850 هزار واحد مسکونی هست تا الان.
بله.
که بر از حالا مجموع این 850 هزار واحد بر اساس آخرین آمارها حدود 773 هزار و 400 واحدش پروانه ساختمانی دریافت کرده، یعنی به نحوی استارت شروع پروژه خورده. واحدهایی هم که در فرایندهای مختلف ساخت هستن هول و هوش 717 هزار واحد هستن که اطلاعاتشون در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به ثبت رسیده. اینها در فرایندهای مختلف ساخت هستن.
بله.
حالا از در واقع سفتکاری تا نازک‌کاری مراحل مختلف قرار دارن. بعد عرضم به حضورتون که تا کنون هم اطلاعات مربوط به اتمام عملیات ساخت بیش از 90130 واحد مسکن ملی در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به ثبت رسیده. خب قابل ذکر است که از این تعداد، یعنی بیش از اون 90 هزار واحدی که ساختشون به اتمام رسیده، بیش از 68820 واحد مربوط به عملکرد دولت 14 یا همون کمتر از 2 سال اخیر هست که نشون میده که کار تکمیل واحدهای مقداری سرعت گرفته. 4768 واحد از اون هم در دوره جنگ تحمیلی رمضان بوده. خانم جمشیدیان عزیز، جدول در واقع پیشرفت فیزیکی این پروژه ها رو که نگاه میکنیم،
بله.
اتفاقا میبینیم که در دوره جنگ رمضان، حالا شنوندگان عزیزی که پروژه دارن ممکنه نگران باشن بابت اینکه پروژه شون توی دوره جنگ توقف پیدا نکرده باشه یا با وقفه مواجه نشده باشه، اما توی مراحل مختلف در دوره جنگ هم پیشرفت پروژه ها ادامه داشته، پروژه ها بدون وقف در واقع در حال ساخت و اجرا هستش. اگر خب شرایط جنگی ممکنه که قدری بر مجموعه فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها تو کشور تاثیر بذاره و قطعا تاثیر میذاره، اما در نهضت ملی مسکن یا همون طرحهای مسکن ملی که شمار زیادی از هموطنانمون پروژه دارن و منتظر هستن تا از این طریق خانه دار بشن، عرضم خدمتتون که این پروژه ها داره ادامه پیدا میکنه و مسئولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی اخیراً اعلام کردن که 40,000 واحد دیگه هم آماده هست و در صف افتتاح قرار داره که این واحدها مرحله به مرحله، استان به استان افتتاح میشه و به زودی به متقاضیان واگذار میشه.
ممنونم ازتون خانم شادمانی عزیز، سپاسگزارم. انشالله که یه سازوکاری هم به وجود بیاد که در واقع دولت که قطعا زحمات خودشونو دارن میکشن، انشالله برای کسایی که حالا این در واقع واحدها رو شرکت کردن توی طرح‌ها، واحدها رو ثبت نام کردن، ولی توی شرایطی که میاد که باید پذیرفته بشن، اون توان مالیه رو واقعا ندارن که اون مبالغ هنگفتی که در واقع براشون در نظر گرفته میشه باید پرداخت بکنن. ای کاش یه سازوکاری هم بشه که انشالله برای اونها یه فکری بشه که بتونن در واقع توان پرداختش رو داشته باشن، حذف نشن از اون مرحله.
در واقع اندیشیده شده، حالا علاوه بر اون نهادهای حمایتی، پارسال بود که در واقع وزارت راه و شهرسازی یک دستورالعملی رو برای حمایت از دهک‌های کم درآمد، بله، افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی، بله، مثل کمیته امداد امام خمینی و در واقع سازمان بهزیستی قرار دارن و افرادی که در دهک‌های 1 تا 4 درآمدی قرار دارن و توان پرداخت سهم آوردر ندارن، اینها در واقع یک تسهیلاتی از محل صندوق ملی مسکن و همینطور اعتبارات دولتی خود در واقع وزارت راه و شهرسازی از محل اراضیشون، منابعشون، املاکشون در واقع تمدیداتی در نظر گرفته شد که در واقع به این افراد کمک بشه، مخصوصا افرادی که پروژه هاشون تو پیشرفت های فیزیکی بالاست و الان به خاطر اون حالا سهم آورده‌ای که هستش قادر نیستن پرداخت بکنن و قرار شد که این سهم پرداخت بشه و این تمدیدات اندیشیده شده از سال گذشته و در بله بله برای حالا در قالب مسکن محرومان قرار میگیره که برای در واقع امسال هم هلوهوش 8 همت یا 8000 میلیارد تومان اعتبار برای این قضیه در نظر گرفته شده.
سپاسگزاریم از توضیحاتتون خانم شادمانی عزیز، ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردم به خانم هاجر شادمانی و خبرهای حوزه مسکن رو شنیدیم.
وقتی که شب حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون و توی گلو بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میمیرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیر دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میگذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.
صبح شما بخیر، ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه سکه صبح از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در خصوص اقتصاد مقاومتی داریم صحبت میکنیم و خواستیم شما هم مشارکت داشته باشید. به نظر شما برای اینکه اقتصاد کشور در برابر فشارها و بحرانها مقاوم تر بشه، بیشتر باید روی چه بخشی تمرکز داشته باشیم؟ تولید داخلی، مشارکت مردم، حمایت از کسب و کارها یا مدیریت مصرف؟ 30,036,37. بزرگترین چالش اقتصاد ما سرگردانی نقدینگی در بازارهای غیر مولده. اگر سازوکار بورس کالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تولید تقویت بشه، نقدینگی مردم به سمت تأمین مالی پروژه‌های کلان تولیدی میره و میتونه پایه‌های اقتصاد کشور رو مقاوم کنه. اقتصاد مقاومتی به معنای ایجاد ساختاریه که بتونه در برابر فشارهای خارجی، تحریم‌ها و نوسانات داخلی تاب‌آوری بالایی داشته باشه. و اگر اقتصاد کشور رو به یک باغ پرگل تشبیه کنیم، تولید، گل‌های باغ، مصرف آگاهانه و غیرت ملی آبیه که به ریشه‌های این گل‌ها میرسه و فناوری و دانش کودی است که رشد این گلها رو شتاب می‌بخشه. امسال سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده و لازمه تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی وحدت و همدلی است. و امروز هم سال روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزیه و این روزها بیشتر از هر زمان دیگه این مفهوم برای ما قابل درکه. در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر عبدالرحمن معاشر، دبیرکل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی. آقای دکتر معاشر، خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه سکه صبح.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکریم از شما. آقای دکتر معاشر، ما در خصوص اقتصاد مقاومت داریم صحبت میکنیم و امروز هم روز مقاومت، ایثار و پیروزی هست و یه جورایی تاریخ دوباره داره تکرار میشه و این همدلی و اتحاد مردم رو ما داریم میبینیم که در واقع مرگ با عزت رو قبول میکنن و هیچ وقت حاضر نیستن که اون زندگی با ذلت رو بپذیرن. میخوایم صحبت های شما رو بشنویم که از دیدگاه شما اقتصاد مقاومتی در جامعه امروز چه مفهومی داره و شامل چه مؤلفه هایی میشه.
بله، بسیار عالی. من اجازه میخوام ابتدا سال روز حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر رو به ملت بزرگ، مقاوم و سرافراز ایران اسلامی تبریک عرض کنم. خب، سوم خرداد فقط یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نماد اراده ملت ایرانه، نماد خودباوری و ایستادگی و اثبات این حقیقته که هر جا مردم تو صحنه باشن، هر جا مدیریت جهادی شکل بگیره، هیچ مانعی نمیتونه ایستادگی در برابر ملت ایران رو دووم بیاره. امروز هم کشور